حالا مباحثمون مؤمنان در بحث نوم شرعی، نوم طبیعی و اختلالات در خواب یا بیماری‌های خاصی نداشته باشه. امروز روز یک شنبه، بحثمون پزشکیه، روز یک شنبه 16 مهر ماه سال روز یک شنبه 16 مهر ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 17 محرم الحرام سال 1439 هجری قمری مطابق با 8 اکتبر 2017 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین تو بحث نوم، یعنی خواب مطلوب، خواب مطلوب. حالا اگر کسی خوابش نامطلوب باشه، یعنی اختلالات در خواب داشته باشه، امروز میخوام هر چی بگم از خارج از کتاب بده، در سه موضوع انشاءالله فردا روایت ها رو میخونم. اختلالات در خواب، بیدار خوابی نامطلوب. یکی دیگه هم مؤمنا، ایجاد بیماری های مختلف به خاطر بیدار خوابی های نامطلوب و عدم خواب و اختلالات در خواب، یا بیماری هایی که منجر به اختلالات در خواب می شود. یکم میخوام درباره اینا صحبت کنم. قبل اینکه شروع کنم، یک ذکر درمانی، دعا درمانی برای خواص میگم، اینو به مردم عادی نگی، برای خواص. یادداشت بفرمایید، خارج از کتاب یادداشت بفرمایید. بحث دعا درمانی، دعا درمانی در کتاب الجعفریات، یعنی الاشعثیات، با 3 نقطه، صفحه 248 و کتاب مصباح المتهجد آخر صفحه 121 و اول صفحه 122 و کتاب مکارم الاخلاق صفحه 290. چند تا نقطه بذار، چند تا دیگه سندم داره. حالا چی؟ دعا در درمان بیخوابی. بعضیاش یه اضافه هم اولش داره، بعضیاش نداره. حالا اینی که نداره دارم میگم. یا مشبع البطون الجائعه، یا مشبع البطون الجائعه و یا کاسی الجنوب العاریه. و یا مسکن العروق الضاربه. و یا مسکن العروق الضاربه و یا منول و یا منوم العیون الساهره. آخر دعا مربوط به مباحث ماست. کسی که بیدارخوابی نامطلوب داره، اختلالات تو خواب داره، همه مردم خوابن، این بیداره، الکی بیداره ها، یا باب مریضی یا باب اینکه اصلا خوابش نمیبره، نه اینکه بیدارخوابیش مطلوب باشه، مثلا تعلیم و تعلم باشه، تحقیق و پژوهش باشه، عروس انتقدا الى زوجها باشه، تلاوت قرآن باشه، تهجد در شب باشه، نافلتن لک عصا یبعثک ربک مقاما محمودا. نه الکی بیداره، هیچ کار مفیدی هم انجام نمیده، الکی خوابش نمیبره، این بیدارخوابی نامطلوبه. حالا تو روایات شیعه با چند سند، من اینجا سه تا سندش نوشتم، خب میگه این دعا رو کن، درمان بیخوابی با دعا درمان، اینه برای خواص بگین، مردم عادی نگین. سه تا سنداش چی بود مؤمنان؟ بعضی روایات اولش هم یه مطلب اضافه داره. یکی کتاب جعفریات اشعثیات صفحه 248، یکی کتاب مصباح المتهجد آخر صفحه 121 و اول صفحه 122، یکی هم کتاب مکارم الاخلاق صفحه 290. نمیدونم دیگه، اینا دیگه تحقیق کن، تحقیق کن. حالا اینجا مؤمنا ایجاد خواب طبیعی، میخوام سه موضوع الان صحبت کنم. یک، ایجاد خواب طبیعی. یادداشت بفرمایید دیگه، از تو روایات بیاییم بیرون، یه چیزایی میگم جمع روایات، خب روایت مستقل نیست. ایجاد خواب طبیعی، مثلا خواب طبیعی شبانه، مثلا یک، در هر سوراخ بینی، در هر سوراخ بینی یک قطره روغن بادام شیرین درختی بچکاند. دوم، قبل از شام خوردن مخلوط نعنا و آبیشن با دوغ شیرین یا ماست شیرین بخورد. اگر بیماری های متابولیک خاص داره، مثل قند خون، چربی خون، کبد چرب، این ماست و دوغش کم چرب باشه، ولی شیرین باید باشه، ماست و دوغشی کم چرب باشه. این نعنا آبیشن رو باش قاطی کنه با مختصری نمک اگر فشار خون نداره، اینه قبل از غذا بخوره. چند تا خواب‌آور طبیعی گشتم و تا حالا چهار تا گفتم، سه تاش کنار هم، اینه که خود بعد شامش شروع کنه. شماره 3، برگ‌های سبز کاهو 7 عدد بدون سس و برگ‌های سبز کاسنی، 2 دسته روایات داریم، 6 برگ 7 برگ، خیلی فواید داره، ضد سم، ضد سحر، تعداد بچهات زیاد میکنه، مخصوصا تعداد بچه پسرات زیاد میکنه. حالا مباحث ما بحث خوابه، خواستم بگم این دوتا سبزی خواباور طبیعیه. حالا به همراه شام که داری میخوری، هفت برگ سبز کاهو بدون سس، هفت برگ یا شیش برگ کاسنی بخور، این سبزی خوردنت باشه. گرفتی مؤمنات چی گفتن؟ اینم شماره 3.
کاسنی خوش.
بله عمو جون.
برگ خوش شده کاسنی.
اون میشه دمنوش. اون باید در 24 ساعت.
همراه با غذا برگ خوش شده.
نه اون باید در 24 ساعت اگه خواستی دمنوش کاسنی بخوری، در 24 ساعت هر 8 ساعت یه استکان، یه قاشق چایخوری پودر کاسنی در یه استکان آب جوش 10 دقیقه دم بکشه بخور. اگر کمکاری کلیه داشتی، نقرس داشتی و فشار خونت به خاطر کمکاری کلیه است، اونجا میشه هر 6 ساعت یه استکان میخوری دمنوش کاسنی. مناطقی میری سخنرانی میکنی، قبراق توپ توپ بودی، هیچ مریضی هم نبودی، ولی بعضی افراد جلب هستن که با سحر و جادو و این حرفا مسحورت میکنن. این وقتا میبینی علکی سرت درد میگیره، چشمات درد میگیره، مطلب تو حافظت نمیاد که بیان کنی. یادتون باشه اونجا هم مسحور شدی. وقت روایات اهل بیت ضد سحر گفته، یکیش کاسنیه. یکی میگم یادتون باشه حتما. یکی دیگه سیب رسیده شیرینه، مخصوصا سیب سرخ معطر لبنانی. یکی دیگه خرمای عجوه که یک نوع خرمای خاصه، هم ضد سمه هم ضد سحر. یه بار دیگه تو بحث ذکر درمانیه، ذکر درمانی که از اصابت العین در امان باشی، وقتی از خونه میای بیرون معوذتین بخون. از آسیب هر آسیب زننده ای در امان باشی، سه تا آیه الکرسی بخون، 10 تا قل الله احد بخون. از محفوظین هستی و خدای متعال از تو حفاظت میکنه. یه بار دیگه میخوای از این سحر تا سحر دیگه از سحر هر ساحری در امان باشی. اینجا نماز شبی که خوندی، بعد شفع خوندی، بعد وتر، وترت که تموم شد، ولو بعد العشاء آخره بخونی نماز وترت، یا مثلا قبل از اون صبح بخونی الافضل و فالافضل، یا قبل طلوع خورشید فردا بخونی. حالا این نماز وترت که تموم شد، آیه 35 از سوره قصص، قال سنشد عضدک باخیک تا آخر، یه خط و نیمه بدون قاله، سنشد عضدک باخیک تا آخر آیه بخونی هفت بار، هفت بار. تو روایات شیعه میگه هر کسی این آیه قرآن رو هفت بار بعد از نماز وتر بخونه، از این سحر تا سحر دیگه از سحر هر ساحری در امانه. این مرحوم فقیه محدث کفعمی دو کتاب داره، یکیش مصباح، در کتاب مصباح این روایت آورده. خب تو ذهنتون مؤمنا، حالا مباحث ما قصص با فتح، قصص الانبیا یعنی وقایع نگاری تاریخ انبیا، وقایع نگاری ها، نه داستان نویسی یا داستان گویی، قصه گویی نیست، این غلط مشهوره به زبون تکرار، این قصصه، یعنی وقایع نگاری، واقعی خارجی رو به نحو احسن می نویسی بدون کم و زیاد. خوبا چجوری هم مثلا بدا چجوری هم، این قصصه. لذا 25 تا اسم مبارک انبیا است تو قرآن. حالا اینجا مباحثه رو گم نکنیم، حالا ما مباحثه اون چیه؟ ایجاد خواب، ایجاد خواب مطلوب، مثلا خواب شبانه. تا حالا چند تا گفتم؟ سه تا گفتم. چهارم، فرض کن دیگه اعصابش هم خیلی خورده و کابوس شبانه هم میبینه و گاز اعصابم خدا لعنت کنه صدام به خوردش داده، و فرض کن دیگه اینجور رزمنده شیریه یا جانبازیه، مثلا شغلش هم مثلا شغل پر سرصدایی بوده، آهنگری، صافکاری، قالتا، قالپاق، چی میدونه این سرصدا. بعد مؤمنا علیکم سرحت الله، بعد مؤمنا، حالا اگر چنین خصوصیاتی بود، اینجا داروی چهارم هم باید بخوره. دارو چهارمش چیه؟ قبل از خواب دم کرده گل ساعتی. من که یادتون نمیاد مثلا میگم ساعت چنده، من که یادتون نمیاد ساعت. دم کرده گل ساعتی مخلوط با عسل آویشن شب قبل خواب بخوره. حتی اگر گاز اعصابم تو جیبه خورده باشم، مثلا ده شب که بخورم تو از اون صبح خوابه. گرفتیم اون که لازم نیست قرصای خواب‌آور شیمیایی بخوره مؤمنا.
چند تا گل ساعتی
بخوره؟ بله عمو جان.
چند تا گل ساعتی؟
یه قاشق چای خوری پودرش. در یه استکان آب جوش 10 دقیقه دم نکشه الا 15 دقیقه، بعد با عسل آویشن شیرین کن بخور. عسلای دیگه هم هست.
قبل
خواب. حالا میگم یک کم سک میانم میگم. این هم شد چند تا؟ 4 تا. پنجم چیه؟ شب قبل از خواب، یکی قبل مغرب گفتم که خواب آور طبیعی بود. در هر سوراخ بینی یک قطره روغن بادام شیرین درختی بچه کن. حالا اون دم کرده گل ساعتی خورده، حالا میخواد بخوابه، سرشون با تکاست. حالا قبل خواب به قول مشهدی ها دخوابره، یه قطره روغن بنفشه طبی بچه کنه تو بینی، خیلی فواید داره. یکی شمشی مومن ها خواباور طبیعیه. این هم شماره 5. شب قبل خواب در هر سوراخ بینی یه قطره روغن بنفشه طبی در پایه روغن زیتون درست کرده باشن بچه کنه. این تمام شد. حالا مؤمنا یه کلمه‌ای که می‌خواستم بگم، مؤمنا ببینم اینجا نوشتم چیزی براتون یا نه. اینجا نوشتم. حالا خارج از کتاب بگم، مثلا فرض کن هم بیدار خوابی داره هم کابوس شبانه داره، حالا یه عسلای دیگه هم بذار. مثل چی؟ مثلا علاوه بر عسل آبیشم، عسل زیرفون مشهور نیست بین مردم، عسل زیرفون. این عسل ضد افسردگی و ضد ضعف اعصاب هم هست. گرفتی مومن ها چی شما؟ خواهم بگم این دوتا عسل رو شیرین کنه، اون دم کرده که میخوره مثلا گل ساعتی با این دوتا عسل شیرین کنه بخوره. بله گیر میاد. بله بله عسلای مهمه ولی کمه. بله یک گیاهه ضد افسردگی، ضد ضعف اعصاب، بله ضد استراب یعنی دلهوره.
بله خود گرموش هم خاصیت داره.
بله
زیرفون
اینجا آفت و برفک و آلرژی و آکنه پاییزی. بله
گرموش زیرفون همین خاصیت داره.
نمیدونم. حالا عسلش تو ذهنم گفتم. حتی جدیدترین کتابا داره. مثلا دکتر حجت اله محمودزاده پاشا تو کتاب کلینیک جامع گیاهان دارویی در ایران، در هند، در چین، در کانادا، اروپا و آمریکا. بر این تو اونجا قسمت انواع عسل، قسمت زیرفون همینی که گفتم، چند تا دیگه هم مطلب داره. حالا من دو سه کلمه یاد آمد گفتم به مباحثم بخوره. بله خب مطلب دیگه که مؤمنا بگم شماره 2. اینجا سه تا نقطه گذاشتم. پس ایجاد خواب طبیعی کم گفتم. حالا به سر دومی، عوامل بیخوابی در زمان ما. عوامل بیخوابی در زمان ما آخر زمانه. یک، تغییر در محل زندگی. تغییر در محل زندگی. دو، همون یکش، تغییر در محل زندگی مثل چی؟ مثل تغییر منزل، مثل تغییر محل کار. کلا خوابش نمیبره. مثلا میگم از یه رفته قم، اتاقم ساکت آروم، هیچ کی داره بیدار نمیکنه، اما خوابش نمیبره چون جاش عوض شده. یا مثلا شغلش اینجوری بوده، حالا اینجا رفته بوبر، خوابش نمیبرم. بعضی ها نسبت به موقعیت و مکان حساس هم آن دیگه خوابش نمیبرم، با اینکه هیچ مشکل و بیماری هم نداره. این اول. دومی چیه؟ تغییر در شرایط شغلیه. تغییر در شرایط شغلی. مثلا فرض امروز مباحثش اینجاست، تقیب توقی میخوره که اونی رئیس مرزی میگه مباحثه اوجه، ولی این نیست خودخوری میکنه، درگیری ذهنی داره. تغییر در شرایط شغلی یه شرطش یک هم جا بجا شد ببینیم، حتی از گفتن که نیفتدیم، حالا که اونی شب خوابش نمیره، ای با خودش کلنجا میره، درگیری ذهنی داره، قرق پف میکنه به اصطلاح خانم‌ها، قرقر پف پف میکنه وقت خواب، گاهی با خودش حرف میزنه. چرا اینجوری شد؟ چون از تعادل روانی رفت بیرون به سبب تغییر در شرایط شغلی. مقصر هم چرا مقصر؟ بخاطر اینکه همون تو مأمور به انجام وظیفه، وظیفه در انجام بدی دیگه، اون درگیری ذهنی اینا همه علکیه، دل مشغولی علکی. این هم شماره دو. سومین عامل برای بیخوابی در زمان ما انواع استراب، مخصوصا استراب مزمن، مخصوصا اضطراب مزمن. هر دوش عربی، ایرانی ها میگن دلهوره مندگار، که یکی از بیماری های روانی هم هست مؤمن ها در طب تشخیصی بالینی در روانشناسی. چهارم، مثلا کسایی که امتحان دارن، مثلا امتحان نیم ترم و ترم و امتحان آخر سال و امتحان شفایی و امتحان کتبی و امتحان شفایی بیشتر استرس دارن، امتحان شفایی. حالا دانش آموزا و طلبا و دانشیان یکی هم امتحانات شفایی یا آخر ترم و مانند. پنجم، استرس. استرس یعنی نگرانی مستمر. ششم، افسردگی. افسردگی، افسردگی یعنی سرماخوردگی روانی، یه بیماری روانی ها. حالا اینجا نقش بسزایی در بیدارخوابی فرد و افراد داره. هفتم، مصرف دخانیاته، از جمله سیگار، پیپ، چپو، قلیون. هشتم، مصرف مواد مخدره، مواد افیونی، بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا و از یه حرفا. نهم، محیط نامناسب در هنگام خوابه، مثلا نورش زیاده، مثلا تهویه نامطلوبه، نه مثل شهر یزد که این بغلا رد رد داره، بالا پشتمونم بادگیر داره، دائما چرخه هوای سالمه، یا مثل قدیم ترا که سقف خونه‌هاشون گنبدی بود، این بالای گنبدم یک دهنه باز بود، حاجا 24 ساعته تهویه هوا بود طبیعی، علای زیر درزه و پنجره ها جریان سرد هوایی میاد تو، از اونجا هم هوای کسی میره بیرون، گرد و خاک باشه، دوده باشه، پرز باشه. گفتیم مومن ها چی میگن؟ بلا برداشت هم بلا قلبی شرقی کردن مومن ها، هی برق هم زیاد مثلا کن، اینجا هود بذار تو آشپز کنه، اینجا هواکش بذار تو دستی و حمام کنه، از اطفال قلبی شرقی. حالا میخواستم اینجا دیگه، وقتی که هوای محیط نامطلوب باشه، تهویه نامطلوب باشه، نور زیاد باشه، هی میگم بچه های آخر زمان چرا نمیخوابم؟ خب بخواهم خونه پر نور هم لامپار هم خاموش کرده، تا همه دارم با موبایل بازی میکنم، یه داره آتاری بازی میکنم، یه داره تلویزیون نگاه میکنم، من میگه بچه های آخر زمان چرا نمیخوابم؟ مخصوص خودتی هم همین امروز شما روزنامه شهر آرا رو نگاه کن، همین بچه چینی خودش کور کرد، پشت سر هم ورزش بازی کامپیوتر کرده، جفت چشمش از دست داده، شیخ هم قبول نداری روزنامه شهر آرا، پس مال حوادث نگاه، مال همین امروز. میخوام بگم نورای اضافی علکی مد شده، علکی. در یه شیخی هم به خستگیتون در
شیخی مثلا نور کافی است با چلچلاق و هزار چلاق و فلانه. خب بحث دیگه. نقل کسی که یه جیگرتلا داره به ازدواج قانونی و شرعی از پس همین یه جیگرتلا بر نمیاد و میگه چلاق خوبه حاج آقا چلچلاقش بهتره. خب جوجه که از پس یکیش هم بر نمیاد چلچلاق پیش کشه حواس چهارتا و دوتا و ستا هم نه چون خودت اوت میشه یعنی مات میشه ماته بری در به داغانا نه این که ماته شهیدا
یعنی بیشتر نمیخواب توضیح بده
این نقل قصدی میشه. یکی دیگه چیزایی که در این محیط نامناسب هست در هنگام خواب چیه مؤمنا؟ محیط نامناسب در هنگام خواب یکی دیگه اینه که این زیراندازش نامناسبه یا رو اندازش یا متکاش یا تختش نامناسبه. یه تخت عهد بوغی داره همه جا جرق و جرق میکنه تا ایجوری میکنه یه جوری جرق جرق صدا میکنه چه تخته اون تخت میخواست درست کنی یا چسب چوب بزن مثلا میگه مثلا تختش فرض کن ابری فنریه. حالا این قسمت و این قسمت سنگین تره این کمر دیجوری قوس فهم داره از درد کمر از خواب میپری دست راست دست چپ بخوای بخوابی با اینجوری قوس فهم داره اینطوری اینطوری میشه. گرفتی همه چی گفتم؟ ازا نباید تختت ابری باشی یا فنری که قوس کمر زیاد شد دردهای مستمر کمری بگیری یا دردهای پهلویی بگیری یا انحنای در کمر بگیری اسکلروز انحنای در کمر به این مقصر خودت که تختت مثلا چیه؟ نامناسب. خب همه این عوامل چیه؟ بیدارخوابیه به خاطر محیط نامناسب در هنگام خواب. گاهی میبینی شلوغی محله این برای اینکه تصور کنی تو بچه کوچیکا بیشتر نمود داره. میبینی بچه آروم آروم ساکت تو بغل مادرش یا پدرش یه مثلا یه جای شلوغ میاد مثلا فامیلا زیاده آقا شلوغ نقصی کردن هر کاری میکنن ساکت نمیشه شیر کمکی شیر مادر پوشکش عوض میکنن لو 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 اصلا به یک جیغ میندازه یک کنن یه یعنی شلوغی بعدش میاد چون رو یه جای خلوت ساکت میشه. حالا خواستم بگم گاهی بیدار خوابی به خاطر محیط شلوغه. گرفتی مؤمنا این وقت پیچ رادیوش بلند اومد دیگه بچه داره دینگ دینگ گوشید اومد دیگه صدای تلویزیون بلند اومد دیگه اون نمکیه تو خیابون نمکیه نمکیه آب حوض خالی میکنی دیگه دیگه بوغ شهر داری دینگ 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 این چیزا رو میبرن چه مخواه اگر وقتی محیط شلوغ باشه بیدار خوابی میاره. اینم معلوم شد مؤمنا شلوغی محل. این همه توضیح های شماره 9 بودا. عامل دهم چیه؟ محیط خواب یا محل خیلی داغه و گرمه یا محل خیلی سرد و لرزه. هر کدوم اینا باشه یکی از عوامل چیه؟ بیدار خوابیه. یازدهم استفاده از ابزار الکترونیکی و رایانه مثل تلفن همراه و مانند اینا کامپیوتر تلویزیون دیجیتالی همچه خرابتر که بری دوباره که میری اگر چیزایی که بد باشه مثلا تلگرام بد ایسناگرام بد سی دی بد دیویدی بد ویدیو بد ماهواره بد اونه که بده ها 100% اختلالات در خواب میاره و خیالات واهی و تشدید خیالات و فکرش میره رو بدی ها. تو روایاتش یه میگه فکر بدت ادامه نده زود استغفار کن چون اگر فکر بدت ادامه بدی به حرام میغلطی یعنی مبتلا به حرام میشی. حالا مباحثه ما بحث بیدارخوابی نامطلوبه. یکی از علل بیدارخوابی نامطلوب در زمان ما چیه؟ این خرت و پرتاست. چون تهذیب نفس ندارم مدیریت برخیشتن ندارم هر آتشقال فرهنگی از غرب و شرق نگاه میکنم فرهنگ ولایت حقه رو انداختم دور عملا تو زندگیم پیاده نمیکنم
همین بلا به سرم میاد و بلاهای دیگه.
دوازدهم کسایی که سرشون کلای گشاد رفته به خاطر خنگی و سفاهت یا احمقی و ابله بودن، این ستا با هم فرق میکنه. حالا به هر بدبختی، حالا کلای گشادی سرش رفته، مخصوصا تو این فضاهای مجازی علکی خوش الافم پول بذار اینجا فلان، چقدر من وام بدم یا بیا کجا جایزه بگیر اینقدر پول واریز کنم. یعنی کلای گشاد سرش رفته، هم سرزاتانی که گفته واریز کن کلاش برداشت، هم با دستگاه‌های خاصی شماره رمز کارتش میخونه قبل اینکه بفهمه که میگه چند میلیون حسابش برداشته، خودش هم نمیدونه. اما دفعه دیگه که مراجعه به بانک کنه تازه میفهمه. پس یکی دیگه از علل بیخوابی در زمان ما چیه؟ مالباختگی و شکست‌های مکرر. مثلا شکست مکرر در ازدواج شرعی و قانونی، یا شکست مکرر در تجارت شرعی که سود حاصل از تجارت شرعی حلالا طیبا، یا مثلا شکست مکرر هم که ادامه. چرا بیدار خوابی میاره مال باختگی یا شکست مکرر؟ به خاطر اینکه مال باختگی و شکست مکرر از عوامل ایجاد استرس. قبلا هم که گفتیم استرس خودش یک عامله ایجاد بیدارخوابیه. بعد مال مالباختگی و اینها هم معصوم از قبل به ما تذکر داده که آخر زمان حواست جمع کن. مخصر خودمم یعنی چی؟ آجابا نفهمیدم. یعنی روایات شیعه قبلا معصوم به ما فرموده اقل شیئا فی آخر زمان اخوان یوثق به او درهمون من الحلال بدیم مقصر خودم که با سر به هوایی و دست و پا چلفتی و عدم مشورت با عاقلا و مؤمنین با بزرگتر عاقل، خب پدر داشتی، استاد داشتی و مانندو همجور سر به هوا، خود رو، گلیا پوچین یعنی تقریبی، هر دم بیلی دست به اقدام تجارت میزنه، اصلا ربا را غیر ربا تشخیص نمیده، مزاربه غیر مزاربه میزنه، همه چی قاطی پاتی بعدم به هر کسی اعتماد میکنه. حالا معصوم قبل فرموده بابا در آخر زمان این دوتا خیلی کمه، خیلی کمیابه، نمیگه ترسو باش، میگه احتیاط که همیشه مستحبه، آخر زمان مستحب مؤکده، چون اگه حواست پرچه سرت کلا میره. حالا مال باخته شدی و این حرفا و اینها، خب معلومه استرس شدید میگیرت دیگه، با این گرانی و با این تورم و با این محاصره اقتصادی حالا مال باخته هم بشی استرست شدید میشه. تصاحب فهمونی مؤمنا نه تنها بیدار خوابیات مکرره، چیزای دیگه هم مبتلا میشی، مثلا تپش قلب میره بالا، نامنظمی ضربان قلب، اعصاب خرد شده، دلهره دائمی، گاهی کابوس شبانه، گاهی وحشت بیجا میگیری با اینکه عامل وحشت دیگه هم نیست. دیدی مخصر خودم به خاطر که به این حرف معصوم علیه السلام عمل نکرد. یادتونه گفتم بچه انسان نباش، بچه آدم باش، آدم معصومه، بچه آدم مؤمنین و مؤمنات شیعان اسم عشری هم، یعنی در چارچوب اسلام ولایی به امر معصوم علیه السلام عمل میکنه، نه به دلخواه شخصی خودش یا سلیقه شخصی خودش که ابتلاعاتش میره بالا. سیزدهم، کسایی که بیماری های متابولیک دارن، مثلا دیابت داره، مثلا فشار خون داره، مثلا چربی خونش بالاست، اینا هم خوابشون مختل میشه، اختلالات تو خواب پیدا میکنن. چهاردهم، سکته های قلبی و عروقی و سکته های ناقص مغزی، اینها مؤمنا یکی از علل اختلال در خواب و از عوامل بیخوابیه مکرره. لذا وقتی که همه خوابن این بیدار علکی بیداره، نه کار خوبی کنه تو بیداری، مثلا مطالعه کنه یا نماز شب بخونه یا قرآن بخونه، نه علکی بیداره و کلافه است، چرا خوابش نمیبره؟ باز تو روز همه که دارن کار میکنن بیدارن، قبراغن تو مباحثه، تو کتابخونه، تو مهمونی شرعی، این چیکار میکنه؟ همش چرت میزنه، گاهی مثلا خروپف هم میکنه، با اینکه کار صحیح شبونه انجام نده که بگی مثلا دکتر شیفت شب بوده یا مهندس شیفت شب بوده یا یه مجتهد صالح بوده، شب تا صبح تحقیق و پژوهش کرد که این چیزا نبوده ها، به خاطر بیماری‌های متابولیکش. تصاحب فهمیدید مؤمنان؟ لذا اینه میگیم منکوس شده، گاهی به خاطر کهولت سنه، یعنی بچه خورده میشه منکوس، از معکوس بدتره. حالا اینجا تو کشور ما سکته های قلبی عروقی و سکته های مغزی مخصوصا در سالهای اخیر، بالاخص همین امسال، درصد سکته ها در جامعه ایرانی بیشتر شد.
قابل عرض فریدون
مطلب 16 هم. نه واقعا میگن این بحث سیاسی بلد نیست، واقعا نمیشه. سکته ها امسال بیشتر شد. مطلب 16 هم. کابوس شبانه، گاهی میگه هفته چند بار کابوس شبانه میگه، این یکی از علل بیخوابی تو زمان ما. هی فیلم های وحشتناک علکی میبینه، با اینکه عامل های وحشت واقعی هم اینا رو نمیبینه که واقعا هم مثلا این سربای خبیث زدن مسلمان های بوسنی و هرزگوین لتپار کرد، این صدام یزید های کافر زدن لتپار کردن شیعیان عراق ایران، اینایی که واقعیه نمیبینه. خب بعد میره تو فضای مجازی یا فیلم های هالیوودی، اجدهاش علکیه، مؤمنا قولش علکیه، نمیدونم بکش بکشاش علکیه، همیشه انیمیشنه، ولی خودش و بچه‌هاش همین میشینه این چیزای وحشتناک نگاه میکنه. بعد که مثلا از اتاقش میخواد بره قرارداد صدام میترسه، شوخی اینا که میگن واقعیت دارن، کاغذای مردم میاد دست، میگه تا من پدر مادر باش نرم این بچه توالت نمیره قبل خواب. یا پلیسای جفنگیات میخونه همش جیبی من درآوردیه، یا رمان از این حرفا، رمانای پلیسیه، لاسون و سامسون و مکستارت و جکسون و فلان و پشمدان مایک هامر و اصلا وجود خارجی اینا نداره. پرویز قاضی سعید نوشته زمان شاه، اینا یا مثلا باهایی ها نوشتن ماجرای تنتن و میلون، نقل این که عبا ساله پخش کردن تو مردم که شعار باهایی هاست، ربطی به امام زمان نداره، تو متن روایات شیعه هم نیست، در سند چند روایات اسم یه راویه، چه ربطی به امام زمان داره؟ حالا میخوام بگم مؤمنا علکی علکی میترسه، عامل وحشت واقعی رو لحاظ نمیکنه که باهاش مبارزه کنه، جهاد فی سبیل الله، عامل وحشت انیمیشن علکی تو دل خودش و زن بچهش رو خالی میکنه. یکی از علل بیخوابی در زمان ماست. یکی دیگه مؤمنا وحشت یعنی بیماری هیستریا، که علاوه بر دارو درمانی از طریق شیمی درمانی یا گیاه درمانی، مؤمنا تو بحث وحشت مثل چی عمو جان؟ مثل دم کرده گل بهار نارنج یا مربای گل بهار نارنج، مثل دم کرده گل بیدمشک یا شربت گل بیدمشک با عسل آبیشن بخوریم مؤمنا، اینا همه ضد وحشت مؤمنا، بیماری وحشت ها، هیستریا. چون اگه این ادامه پیدا کنه طرف از سایه خودش هم میترسه، همه درها بسته، قفل اینا، مثلا اینکه تا اونجا میره هی پشتش نگاه کن، نکنه یکی حمله کنه، نکنه یکی با چاقو بزنه، بابا کسی دیگه تو این اتاق نیست، تو تنهایی. فصاحب فهمونی مؤمنا از سایه خودش هم میترسه، اینجا هیستریاش، بیماری وحشتش خیلی شدیده. حتما وقتی که میخوابه با یه لامپی روشن بزنه، به خاطر کابوسای شبانه شه خواب پپ میپره، چشمش جوجه گرده، به قول عربا فتحی میکنه، اگر لامپ روشن نباشه سنگکوب میکنه، سنگکوب قلب غیر از سکته های قلبی عروقیه. گرفتیم مومنا چی گفتن؟ و
پس یکی از علل بیخوابی در زمان ما وحشت. 18 هم. یکی دیگه از علل ترشای شدیده، به قول امروزی ها ریفلاکس شدید، هی برگشت اسید معده با محتویات معده یا بدون اون وارد معده میشه یا فضای دهان میاد، صبح با میشه ته حلقش بدمزه و گاهی تلخه، سوزش مری داره، اینجا ریفلاکساش مکرره. یکی از علل بیخوابی. چرا؟ چون وقتی ریفلاکس شدید بشه اینجا که همه میسوزه، حالا اگه گاز معده و قرقرهای شکمی هم داشته باشه، دردهای طرف چپ سینه میگیره، دردهای بین دو کتف هم میگیره، حالا هم باید پول به صرفه، هم زمان از دست بده، هیچی به هیچی، تازه سر جای اولشه، هی برن آنژیوگرافی کنن، عکس برداری کنن، سونوگرافی کنن، آزمایش خون بدن، هم پول میصرفه، هم زمان از دست میره، آخرش هم میگن شما هیچ ناراحتی قلبی نداری، شما مشکل گوارشی داری، مثلا سرسوزه معده داری یا ریفلاکس داری، دو بیماری. دیدی مؤمنا هم پول از دست داد، هم زمان از دست داد. دیدی این زمانی که برش گذشت بر علیهش میشه روز قیامت، نه به نفعت بشه، چون نهار و شب اینا بر به نفع انسان هم شهادت میدن وقتی که عمل صالح با نیت خالص و کارهای خیر از سر بزن، بر ضررت هم شهادت میدن گوینده وقتی که نیت شر داشته باشن، فعل شر و فعل قبیح و مستهجن و مانند دو از من صادر شه، زمان و مکان روز قیامت به اذن الله بر علیهت شهادت بده. اینم تو روایت اهل بیت. حالا مباحثه خودم رو گم نکن، میگم یکی از علل بیخوابی در زمان ماست ترشای شدید و ریفلکس شدید. شام دیر میخوره، تا اذا بلغت الحلقوم هم میخوره، شام سنگین میخوره و پرچرب هم میخوره، مثلا 11-12 شب شام سنگین میخوره، پرچرب هم میخوره، مثلا حال نداره تا قرارگاه صدام بره که شما بگی حداقل استحباب 7 قدم بعد غذا را برو یا اتعشه و اتمشه، همه کنار صبح دمر میافته، بعد توقع داره موت فاجعه نداشته باشه، مرگ ناگهانی به نوع سکته نداشته باشه. چقدر تو روایات شیعه داریم، اذا بلغ الاربعین، سن 40 سال تموم شد، از این به بعد غذای دسم، غذای پرچرب نخور. چقدر روایات داریم شام دیر نخور، شام ده اول شب بخور، یعنی بهشتی زندگی کن تا تو بهش بری، بالعشیه والابکار. خب این ها رعایت نمی کنه، خیلی بیماری ها میگیره. حالا یکشم مباحثه خودم، یکی از عوامل بیخوابی در زمان ما چیه؟
ریفلکس.
آفرین.
اون لحظه درمانش چیه؟ اون لحظه
کدوم لحظه؟
ریفلکس.
ریفلکس؟ اونجا قبل از غذاش باید دم کرده نعنا، بعد از غذاش باید سیب میخور، اگر نفخ شکم داشت سیب رسیده شیرین آبش بگیر، اگر غلظت خون هم داشت، سرطان های خاص هم داشت، سیروز کبدی هم داشت، ضعف ریه هم داشت، همینا یک چیزا هرچی میگن هنوز ادامه داره، تورم پروستات هم داره، شائبه سرطان پروستات هم هست هنوز ادامه داره، دو نوع فشار خون هم بالاست، هم فشار انقباضی قلب هم همش یک کلمه سان، همش یک کلمه سان. بعد هر غذا چند قدم راه برو، بعد یک دونه انار رسیده بخور، انار رسیده، ماشاءالله مدرسی، سخنران مؤمنی، معلمی، استادی، اینجا رمان الحل، انار شیرین بخور، تو آخر عمر هیچ وقت لکنت زبانم نگیری، چون اسید الاجیکه موجود در انار رسیده ضد انواع سرطان هاست، از جمله سرطان پروستات در مردم. چه دین خوبی داری مؤمن، قربون امام صادق امیرالمؤمنین برم، میگه رمان الحل اسرع لألسنته مسرع لألسنته، حتی برای بچه هاتون هم خوب، حالا فستش هم این همه توضیح داره. بعد غذا بخور، چون غالبا مثلا سوء تغذیه دارن، اینا کار به شما ندارن، حکم عمومی میگه، غالبا طلبای صالح این حرفا مشکله و سوء تغذیه اینا دارن، از اون هم کمخونی دارن، فشارشون عادیه، اگر بشکن گرسنه بخوره افت فشار میگه میفته رو زمین، چون که دستگاهش لرزیدن، لذا همیشه این انا رو بعد غذا بخورن، یادتون باشه بعد نهار یا بعد شام بخورن،
همطور روایات شیعه میگه کمک به هضم غذاش میکنه، این یه معینه که دیگه توده و سردل و تخمه و ترشا نکنه. همچی مؤمنا غذا که آدم میخوره هم قندش میره بالا هم فشارش، وقتی که این انار رو که میخوری هر دو نوع فشارخون رو میاره پایین، یعنی فشارخون رو تو تعادل نگه میداره. برای خانمای حامله که دیگه ها ضد بیار هم هست، ضد اغ زدن هم هست، ضد استفراغ هم هست، ضد تهوع هم هست، حتی ضد بیارهای نامعقوله که دیدی بعضی زنهای حامله خاک و گچ و زغال و یخ میجوان میخورن، حتی ضد بیارهای نامعقوله. وقت انار شیرین بده این زن حامله بخوره، برای رشد جنین هم خوبه، بعدن که مادر دوره زاییش تموم شد یا دو هفته از زایمانش که گذشت انار تو جیره غذاییش بعد غذا بذار، حتی واسه رشد بچه به دنیا اومده خوبه که از طریق شیر مادره. شما چی فرمودید؟
صبح جمعه ناشتا مربوط به چه
کسایی؟ مربوط به همه، مخصوصا کسایی که 40 سال به بعده بیمه عمره. صبح ناشتای روز جمعه صبحانه صبح زود مثلا اول آفتاب انار آدم بخوره این بیمه عمره، مجانی ارزون. یه انار بخوری 40 روز، دو انار 80 روز، سه انار بخوری 120 روز. این سه تا روایت داره، بیمه عمره. یادتون باشه علامه مجلسی در بحار جلد 66 چاپ اسلامی جوان، جلد 63 چاپ بیروتی جدید آورد.
خب منظورشون اینه ناشتا هستی نداره استثناء؟
آره من خودم میخورم
ناشتا یا بعد صبحانه؟
نه ناشتا یا همون صبحونه همه
بعدش یه رفت هم بزنم
هیچی نمیخوایم دیگه، صبحونه همه، صبحونه جامعه اینه. بله شما جوانی به مزاحم کنانی خیلی شوخته به
با دامی
ها ولی مزایش خوبه آجا، ولی دنیا آخرتون خوبه. بله کسی جوانه سلام علیک خصوصی کرده با حضرت خانم حلالش، اینجا بهترین صبحونه چیه؟ اول آفتاب مؤمنا برای اینکه طلوع خورشید شد، حالا حلیم گندم گوش بخور اکل الحریسه که هم ضعف عمومیش خوب بشه، هم قوت کمرش بالا بره، هم آب کمر آب منی زیاد شه، هم بچه آوریشون بره بالا تا نسل شیعه زیاد باشه، دوچار پیر جمعیتی نسل شیعه نشه. حرف منو گوش ندین، اکل الحریسه. هم رسول الله میخوردن هم امیرالمومنین میخوردن نوش جانش. خب شما هم نوش جان کنید، من الان دارم حرف میزنم برای کسی که از 40 سال به بالاست، بعد یه سری مشکلات داره یا میخواد پیشگیری کنه در همه موارد، هم بحث متابولیک بدن، هم بحث اضافه وزن، هم بحث غلظت خون، هم بحث تورم پروستات سرطان پروستات، چند تا دیگه نقطه بذارم هنوز ادامه داره. حالا اینجا میگیم بگی روایات شیعه عمل کن، حرف ما هم گوش نکن، بگی فقه هم فقه جعفریه. بعد هم این امام خمینی فرموده فقه جواهری یا حفظ کن، امام عادل حاکم شهر، حرف اینه میزنی؟ بگو بله. حالا که بله ها این جواهر الکلام 44 جلد هست یا نه؟ حرف اینه گوش بدینا، دارم توپ تشریح میزنم به حوزه، یعنی توپ تشریحی که دوستشون دارم. این جواهر الکلامی که محمد حسن نجفی علی الله مقامه شریف 44 جلد کتاب فقهی نوشته که اصولی و رجالی هم هست، حالا جلد 37مش اطعما و اشرب است. یالا بسم الله میگین فقه، فقه جواهری حفظ کنیم، بسم الله حفظ کنیم. یه نام عتین اطعما عشرین خودی تمام شده دفت آخر عام دیگه. قالب بزرگوارای ما نور چشم ما کتاب طهارت کتاب صلات التماس دعا، یعنی مرحوم میشه. مثلا کتاب زکات کتاب خمس مرحوم میشه التماس. از من ناراحت نشینم، خب یه چیزی میگم شما رو دوست دارم، خاک پای مشتهدای صادق به چشمم میکشن، وظیفه‌مه. دارم یه چیز مهم میگم، میگم آقا این جلد 37 جواهر الکلام که میگیم فقه جواهری حفظ کنین، خب دست خارج همینه بیان بینید تو حوزه های علمیه، کسی که از وقتی که ممیز و بالغه تو آخر عمرش بدن داره یا نه، انسان اجبر آفریده شده یا نه،
نیازی به خوراک و آشامیدنی داره یا نه هر روز؟ آفرین، داره، آفرین. پس اینو این اهمیتش بیشتره. چرا قرب و شرق واسه مردم بگه چی بخور چی نخور؟ شما زودتر از دشمن اقدام کن. حرف این بچه یادتون باش چی گفتم؟ که بعد تهمتان نیان بزنن به شما خوبا. تا دو کلمه حرف میزنم با گوشم خودم شینم، تا دو کلمه حرف زنم میگه حاج آقا این بیماری عالماست، تورم پرستاد، سرطان پرستاد، بیماری قلبی. جفنگی ها چیه؟ کی میگه بیماری عالماست؟ این بیماری حواس پرتاز، این بیماری کسیه که به احکام دین عمل نمی کنه. بیماری عالما چیه؟ تو آمد بزنیم به عالما ساده. حرف این بچه هاتون چی باشه چی میگن؟ الان یکی از ضروریات جامعه شیعه چیه؟ اینکه خودتون خوبی خوبه، اما کافی نیست. تولید نسل صحیح بر تو واجبه که اگر مرحوم شدی یا شهید شدی قبل از ظهور امام زمان یه نسل خوبی ازت باقی بمونه که در رکاب امام زمان باشن. فقهتون فقه جواهریه؟ بگو بله. بسم الله. جلد سیام 31 32، این سه جلد از جواهر الکلام، کتاب و نکاح. الله بسم الله. از من ناراحت نشین مؤمنا، شما رو دوست دارم. شما برمیدارین تو درسای خارج وقتی میخوایی روایت بخونی از وسائل یا مستدرک میخونین، میگم حرف از فقه جواهری میزنین عمل کنین. از من ناراحت نشین، شما رو دوست دارم. این بار صدم هم میگم، دارم میگم آقا اینی که به روزه ضروری اجتماع شیعه است، این داره آنها زبط میشه، نمیتونم سیاسی حد بزن. آیا دوست داری برادرهای ناتنید که نمیخوام اسم ببرم قبضه کنن کشور شیعه و عراق رو، یا ایرانی که هستی بعد از کشور اسرائیل بیشترین یهودی تو ایرانه؟ اینجا جمعیتش 5 تا 7، اینجا آمارش همینقدره. بعد از اونایی که نمیخوام اسم ببرم، بعد میگه حاج آقا چجور شد 24 میلیون رای دادم؟ چجور نشد عمو، من تو حواسمون پرته. یه عزیز الله نعمانی که وهابیه، پول از عربستان میاد، یه جفنگ اونجا میگه کل اینا رای میدم به همون. حرف هم یادتون باشه. وقت علمای صالح شیعه، فقیه محدث، از علامه مجلسی، شیخ بهایی، شیخ حر عامدی که وسائل شیعه میخونید، این همه زحمت کشیدن از زمان شاه عباس اول همجور بیا تا زمان ما، این همه مرحوم شدن، شهید شدن، خون دل خورن. وقت ما داریم مف مف کشور تحویل اجانب میدیم. این که میگن آشنا به زمان و مکان باش، فقه جواهری حفظ کن، دارم ارمون میگم دیگه. اینا الان ضروریه، ضروریه، اینا هر روزه. من این ضروری ها اصلا نمیخونم، نمیگم. وقتی من جاهل باشم، غافل باشم، بعد بچه‌م چی؟ فامیلم چی؟ همسایه‌م چی؟ هم مسجدی حسینیه، بعد به جهل خودم و غفلت خودم باید افتخار کنم؟ غفلت زدگی مد بشه؟ این یکم پرانتزی گفتم رد شدم. یکم دیگه بیشتر بگم، شبا اصلا خوابتو نمیبره. من فقط یکم گفتم که استرس واقعی، یکم نگران بشین، بحث خوف، ترس آگاهانه، یکم گفتم. امید واقعی چیه؟ امید واقعی اینه که ما در چارچوب اسلام ولایی عمل کنیم. اما الحوادث الواقع فرجع الى روات احادیثنا. الان کمونیسم جنسی مد شده، بیبندوباری مد شده، شمنشینی و مبتزن مد شده. حالا فرج و لاروات احادیث نام فقه های محدث رجوع کن، مشتهد و مرجع صالح. دیدی مومن همش فقاهت، همش اجتهاد. وقتی من رجوع نکنم، دیگران هم تشویق نکنم رجوع کنم، با طرف همجور حساب احتمالاتی عمل میکنه یا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میکنه.
را وقت همونی
راست میگه، وقت همونی.
وقت جامعه به گند کشیده میشه و نمیشه گنده رو جمعش کنی. مثلا تو رو آیات شیعه داره، هرچی به ظهور امام زمان نزدیکتر میشه فسق و فجور بیشتر میشه، چون ما فاصله میگیریم از اصول ارزشی. بذار این دو سه تا رو بگم ببینید اقلا دیگه این فردا تکرار نه دفعهش خسته شده بشه. تو چند گفتم
ما؟ نه بگیرم
از اون
تا هیچده
تا هیچده
فردا
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 فردا.